بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحمک لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. قال یا قوم ارحتی ارج علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا ان ربی بما تعملون محیط. یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا انی معکم رقیب. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمة منا و اخذت الذین ظلموا سقیها و اصبحوا فی دیارهم جاثمین کأن لم یغنوا فیها الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. وجود مبارک شعیب نه نقصی در گفتار او بود که کسی بگوید حرفهای تو مفهوم نیست و ما نمی فهمیم، نه نقصی در چشم او بود که بگویند تو نابینایی یا ضعیف البصری و ماننده. این تعبیر ما نفقه کثیرا مما تقولو با این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره از شعیب سلام الله علیه فرمود این خطیب انبیاست، توهم هر گونه نقصی در گفتار اون حضرت را برطرف میکنه. پس او مقبال بود به تعبیر برخی ها و خطیب بود و فصیحانه سخن میگفت. پس مشکل در گفتار شعیب سلام الله نبود، بلکه قوم شعیب یا گرفتار حس و تجربه بودن، معارف عقلی و تجدیدی را نمیفهمیدن، یا در اثر ابتلای به دنیا و غفلت دلهای اینها قفل شده است که ام علا قلوب اقفالها، به این معارف در دلهای اونها نفوذ نمی کرد. لذا گفتن یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول. و اما این که گفتن به انال نرا کفینا ضعیفا با جمله اصلیه بود، با تأکید انده بود لام، اون توهمی که برخی از مفسران یاد کرد ذکر کردن که منظور از این ضعف ضعف باسر است، این منتفی است. زیرا اگر کسی ضعیف و باسره باشد یا نابینا باشد مانند اون، این نسبتش به همه علی سواست. دیگر نباید گفت که در دین ما ضعیفی، از این که اینا گفتن انا لنرا که فینا ضعیفا، معلوم شود که سخن از مشکل باصره نیست. جای کسی ضعیف البصر است، نسبت به همه ضعیف البصر است، دیگر نباید گفت تو در بین ما ضعیف البصری. از این گفتن تو در بین ما ضعیفی یعنی توان اجتماعی نداری، قدرت مقاومت نداری، قدرت دفاع نداری، این گونه از معانی بود. اگر کلمه فینا نبود جای اون توهم بود، ولی کلمه فینا جای توهم را هم از بین میبرد، مقام نقطه توهم را از بین میبرد. گذشته از این کسی هم نقل نکرد وجود اون باره که شعیب اعما بود، ضعیف الباصره بود و مانند. نه نسبت به ما، در بین ما، در بین ما که نبوتت را نمیپذیریم ضعیفی. خب این معلوم می شود که نسبت به ما، قدرت ما، توان ما، تو قدرت دفاع نداری. چون اگه کسی ضعیف البصر باشد دیگه نسبی نیست که در بین ما ضعیف البصری، در بین دیگران نه. نسبت به قوم خودت، نسبت به رهد خودت ضعیف نیستی و نسبت به ما ضعیفی. معلوم می شود ضعف دفاعی مراد دیگه، نه ضعف چشمی. و انا لنراک فینا ضعیف. اون هم گفتنی که به رأی ما تو ضعیفی، به نظر ما تو ضعیفی،
این گذشته از کلمه فینا، کلمه نرا هم میتواند شاهد باشد. خب اگر کسی ضعیف الباصره است یا اعماست، میگن انک اعما دیگر، یا انک ضعیف ضریر مکفوف. مکفوف بودن، ضریر بودن و اعما بودن دیگه، ما به نظر ما شما ضعیف باصره اید نه ندارد که. نه فینا مناسب است، نه انا لنراک، بلکه هر دو شاهد آن است که تو قدرت دفاعی نداری. خب حالا ما چرا اون قانون رسمی و سنتی خود را اجرا نمی کنیم؟ قانون رسمی و سنتی ما این است که اگه کسی از دین ما مرتد بود، ما او را رجم می کردیم و تو از دین ما فاصله گرفتی و استحقاق رجم داری. و اگر این بستگان نزدیکت و رهد و فامیلای محترمت نبودن، ما این حد سنتیمون را اجرا میکردیم. ولولا رهتک و رجمنا. باز این را هم تکرار کردن که به ما انت علینا و عزیز، شخص تو پیش ما محترم نیستی، اما این فامیلهای تو خیلی محترمن. نه قبیله ره که یک گروه اندکی هم هستن، گرچه بر طائفه هم ره اطلاق شده است که فرمود در اون شهر تسعت و رهتن، نه گروه بودن، نه طایفه بودن، نه جمعیت بودن. در از اون که ره به اون معنای وسیع قوم نیست که شعیب سلام الله علیه فرمود یا قومه یا قومه، همه اونها رو ره نمی گفتن. فامیل ها و بستگان نزدیک، اینها معلوم می شود که دینداران متعهد متدینی بودن که از کرامت مردمی هم برخوردار بودن، پیش مردم عزیز بودن. اینا رو گفتن سر این که ما این حد سنتی را درباره تو اجرا نمی کنیم این است که بستگان نزدیک تو در جامعه ما مکرم و عزیزن. خب وجود مبارک شعیب سلام الله علیه در پاسخ اونها اینا رو در حقیقت تصدیق کرده است. اونها مشکل معرفت شناسی داشتن، وجود مبارک شعیب سلام الله اینها رو به اصل هستی شناسی فراخوند. البته اگر مشکل هستی شناسی حل بشه، اون جریان معرفت شناسی هم حل خواهد شد. گرچه در مقام اثبات جریان معرفت شناسی مقدم است، ولی ثبوتاً مسئله هستی شناسی است که سهم تعیین کننده دارد. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود به این که این در حقیقت یک سفاهت است. شما عزت را دادید به فامیلای نزدیک من، در حالی که عزت مال خدای عزیز قهار منتقم است. یا قومه هر رحتی اعز علیکم من الله، شما حرمت رحت من، عزت رحت من و کرامت رحت من را رعایت کردی، اما عزت الهی، کرامت الهی و عظمت الهی را گذاشتی کنار. این همان است که قبلا فرمود بتخستموه و براعتم دهری، یا جایی را پشت سر گذاشتید. چیزی که انسان پشت سر میگذارد میگن همین الان هم همجا ذکر کند بتخستموه و براعتم دهری. یا درباره بعضی ها تعبیر قرآن است که نبذوه برای دهرهم، یعنی اینو پشت سر انداختن، کنایه از آن است که نسیان منسی ها، اینا فراموش کرده. پشت سر انداختن، پشت گوش انداختن، اینا کنایه از فراموش کردن و ترک کردن است. فرمود الرحتی اعز و علیکم من الله، این اعز به معنای افعل تعیین است، تفضیل، زیرا اونا عزتی اصولا برای خدای سبحان و شریعت او و نبوت انبیاء او قائل نبودن. نه اینکه خدا پیش اونها عزیز بود، ولی رحم او عزیزتر بودن، این است خدا را عبادت نمی کردن. یک وثنی و سننی عزت را برای خدا قائل نیست، برای بتها قائل است. ایبتغون عندهم العزت، قرآن فرمود که اینا که بت‌ها را می‌پرستند فکر میکنن که عزتشون در بت‌پرستی پیش بت‌ها عزت می‌جویند. العزت لله و رسوله و للمؤمنین. خب الرحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ذهریا، پس خدای سبحان را و دین او را پشت سر گذاشتید و جریان کرامت قبیله و عزت قبیله را مطرح کردید و مرا از اون جهت که به قبیله یا فامیلان عزیز وابسته ام مسئول داشتید، در حالی که باید مرا اگر به من حرمت می دهید در اثر وابستگی ام به خدای عزیز مقتدر باشد. اونگاه زمینه تهدید شروع می شود. فرمود ان ربی بما تعملون محیط. این تهدیدها بعد از اون تهدید است، این وعیدها بعد از اون وعده است. قبلا فرمود واستغفر ربک، تا الان هر چه نقضش و اشتباهی داشتید با استغفار برطرف کنید. ثم توب الی ان ربی رحیم ودود. در اونجا هم یه التفاتی را حضرت اعمال کرده است. فرمود واستغفر ربکم که ضمیر خطاب است، ثم توب الیه یعنی به رب، ان ربی رحیم ودود، به جایی که فرمود ان ربکم رحیم ودود فرمود ان ربی رحیم ودود، برای اینکه بفهماند رب شما و رب ما یکی و این هم رحیم است که مشکل قبلی را حل میکنند، هم ودود است آثار مثبت بعدی را تعمیل میکنند. لذا هم التفات شده است تا توحید ربوبی ثابت بشود که فرمود اگر من گفتم واستغفروا ربکم یعنی واستغفروا ربکم و ربی، الان هم که میگم ان ربی رحیمون ودود یعنی ان ربی و ربکم رحیمون ودود. بله اون ربنا هم در جای دیگر جمع‌بندی این دو جمله است، اون تعبیرات هم آمده، لکن وقتی اونها در یه طرف هم وجود بارای که شعب در طرف دیگر، اونها اربابشون همون بت‌ها و اصنام و اوثان بود، از اونها کاری ساخته نیست. واستغفر ربک، برای که ثابت کند رب شما و رب من، رب من و رب شما یکیست، فرمود این ربی رحیمون ودود، استغفار کنید پروردگاری که هم پروردگار ماست هم پروردگار شما، پروردگار من که پروردگار شما هم هست، هم گذشته ها را تأمین میکنم میبخشد هم آینده را تأمین میکنم، هم رحیم است نسبت به گذشته ها هم ودود است نسبت به آینده. میگن مودت بالاتر از محبت است. گاهی حب یه امر نفسانی و قلبی است، خواه ظهور عملی داشته باشد یا نه، آثارش ظاهر بشود یا نه، گاهی هم نه، از اون بالاتر است که آثار فردی و جمعی را هم به همراه دارد. در جریان تشکیل خانواده اون چه که اساس خانواده است و بین زن و شوهر رواج دارد و عنصر محوری است، همون مودت است که بالاتر از محبت است. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. این دوستی مشترک بین زن و شوهر تنها امر نفسانی و قلبی نیست، بلکه در همه شؤون خانوادگی ظهور دارد. لذا فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه، بل اونها میخواد یعنی استغفار کنید از شرک به توحید، بل دیگه ربشون که خدای سبحان هست چه اینها قبول داشته باشن چه قبول نداشته باشن. اینها مشرک بودن، فرمود استغفار کنید از شرک در بیایید، موحد بشوید، توبه کنید و توبو الیه. یک مشرک در صدر اسلام از ربوبیت بت‌ها که ارباب متفرقه بودن صرف نظر میکرد به ربوبیت رب العالمین پناهنده میشد. این توبه از شرک به توحید است. فرمود این ربی رحیم ودود. در جریان مودت اهل بیت علیه السلام هم قبلا ذکر شد که ما اسألکم علیه اجزا الا المودت فی القربا، تنها اون دوستی نفسانی و قلبی را نمیگن مودت، باید آثار فردی و اجتماعی را به همراه داشته باشد که انسان بشود مطیع اولیای الهی و اهل بیت علیهم السلام. قبلا این التفات ها را اعمال کرده است، الان وقتی که اون وعده ها تمام شد، اون نصیحت ها تمام شد، اون هدایت ها به پایان رسید، اثر نشد، اونگاه زمینه وعید و تهدید فراهم می شود. این ربی به ما تعمرون محیط، همون خدایی که رحیم است، همون خدایی که ودود است، اون که شما انجام می دهید او احاطه دارد. تنها علم نیست، بلکه در زیر مجموعه قدرت اوست که از هر طرفی شما محاطید به جنود الهی، که لله جنود السماوات و الارض. این طور نیست که او فقط بداند، بلکه در مقام قدرت میتواند به قدرت او هم سایه افکن است و محیط است. شما در دایره قضا و قدر او دارید کار میکنید. این ربی و ما تعملونه محیط. بعد هم برای آخرین بار فرمود و یا قوم اعملوا علی مکانتکم، شما هر مکانتی که دارید، منزلتی که دارید، حالا که نصیحت پذیر نیستید، هر چه خواستید بکنید. این اعملوا علی مکانتکم حرف آخری است که طبیب به بیمار میزند. ببینید اگر طبیب به بیمار دستور حمیه و پرهیز بدهد، به اصطلاح که از اون غذا بپرهیز، از اون کار بپرهیز، این دارو مصرف بکن، معلوم شد راه علاج همچنون باز است. اما وقتی چندین بار طبیب نسخه نوشت و هدایت کرد و راه نمایی کرد و دستور پرهیز داد و این بیمار ناپرهیزی کرد، دیگر عمرش به سر میرسد، قابل درمان نیست. در چنین فضایی طبیب به این بیمار ناپرهیز میگوید شما دیگه پرهیز ندارید، غذا هر چه خواستید میل کنید. اولیای بیمار میفهمند کارش از معالجه گذشت، ولی این چون در غفلت زندگی میکند، خیال میکند به بهبودی دسترسی پیدا کرده. طبیب در اون اواخر درمان به بعضی از بیمارها میگوید شما دیگه پرهیز ندارید، یعنی او باید بفهمد کار گذشت. در قرآن کریم راجع به تقوا این چنینه، به خیلی از مؤمنین دستور تقوا میدن، اتقوا الله بپرهیزید، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا لی و مانندیم. نسبت به یه عده‌ای که عرب رستن به جایی که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، سواء علینا و اصل ام لم تکن من الواعظین، حرفشون است و خود اونها میگوین چه بگویی چه نگویی برام یکسان است. در چنین فضایی صاحب شریعت به اینها میفرماد اعملوا ما شئتم. این اعملوا ما شئتم نظیر همون حرفی است که طبیب به اون بیمار ناپرهیز در اواخر عمرش میگوید باید هر چه غذا خواستید میل کنید، یعنی کار شما دیگه از پرهیز گذشت. اینجا میفرماد اعملوا ما شئتم. در آیه محل بحثم وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود اعملوا علی مکانتکم، هر چه خواستید بکنید. و اینکه احتجاج تموم شد، مناظره تموم شد، محاوره تموم شد، نصیحت تموم شد، وعده تموم شد، دعوت به استغفار تموم شد، دعوت به توبه تموم شد، ولی هر کاری دلتون بخواد بکنید. اینی عاملم، منم کارم خود انجام میدم. طول نمی کشد که سوف تعلمون من یعطیه عذاب یخزیه به من هوا کاذب، کی دروغ بگفت کی راست میگد، کی مورد رحمت است کی گرفتار نعمت است، کی متنعم است کی معذب است. این بعضی آینده نزدیک روشن میشود. اینی عاملون سوف تعلمون من یعطیه عذاب یخزیه به من هوا کاذب، هم واقعیت روشن می شود، هم اثر تلخ واقعیت، هم معلوم می شود کی صادق است کی کاذب، هم معلوم می شود کی رسواست و کی معزز و آبرومند. بارهای قبل ملاحظه فرمودید که قرآن کریم اعجازش با ایجاز همراه است، گاهی چهار مطلب را طرزی می فهماند که نیازی به گفتن اون چهار مطلب نباشد. هر دو مطلبی که مقابل همان یکی رو ذکر میکنند تا دیگری معلوم بشود. اگر چون که در نظیر اون که در سوره مبارکه یاسین بارها مثال زده شد، یک حیات هست و یک موت، یک ایمان است و یک کفر، به جای این که حی و میت، مؤمن و کافر، حیات و ممات، ایمان و کفر، این چهارتا را کنار هم ذکر بکند، دو تای از اینها را ذکر بکند، از هر کدام از این دو متقابل یکی را ذکر بکند تا دیگری از باب بحث و ما یعلا و منه جائز معلوم بشود اولا، و از تقابل هم کمک گرفته بشود ثانیا. نظیر این فرمود این حرفهای وحی اثرش این است، لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. فرمود رسول من، این وحی من، این قرآن من برای آن است که در آدمای زنده اثر کند. این یکی. و کسانی هم که کافرن مشمول قهر الهی می شود این دو. خب در این بخش بین زنده و کافر تقابل انداخت، در حالی که بین زنده و مرده تقابل است از یک سو، بین مؤمن و کافر تقابل است از سوی دیگر. در اون تقابل اول که بین زنده و مرده است، زنده را ذکر کرده، مرده را ذکر نکرده. در تقابل دوم که بین مؤمن و کافر تقابل است، کافر را ذکر کرده و مؤمن را ذکر نکرده. از مجموع این محذوف و مذکور به این صورت بیان شده است که انسان یا زنده است یا کافر، یعنی انسان یا مؤمن است یا کافر. اگر مؤمن است زنده است، اگر کافر است مرده است. از اینکه زنده را در مقابل کافر قرار داده معلومه کافر حیات حقیقی ندارد. اینجا هم همینطوره. ما یه صادق داریم، یک کاذب، یه متنعم داریم، یک نقمت زده و معذب. در بین این امور چهارگانه فقط دو قسمش ذکر فرمود. فرمود به این که البته این دو قسم هر دو از یک سنخن، منتها مقابلهاش رو محذوف است. فرمود شما بعد می فهمید که به صحبه تعلمون من یعطیه عذاب یخزیه، کی رسواست کی رسوا نیست، و من هوا کاذبانه، کی کاذب است کی صادق. اونی که رسوا نیست و در نشاط است او رو ذکر نفرمود، اون که صادق است و کاذب نیست او رو ذکر نفرمود. فقط همین دو قسم ذکر کرد تا از تقابل معلوم بشود که وجود مبارک شعیب و مؤمنان اطرافی او، اینا هم منعمند هم صادق، و کسانی که کفر ورزیدن هم رسوایند هم کاذب. سوف تعلمون من یعطیه عذاب یخزیه و من هو کاذب. یه تفاوت جزئی هم با جریان سوره مبارکه یاسین دارن که ضمناً اشاره شد. بعد فرمود در این جریان نسبت به ما وعده است، نسبت به شما وعید است، هم شما منتظر باشید وعیدن، هم ما منتظر باشیم وعدن تا ببینیم چی می شود. ورتقه بود که تهدید است و وعید، اینی معکم رقیب که امید است و وعده، من امیدوار پیروزیم تا اون نعمت و سرور را احساس کنم، شما منتظر ذلتی تا اون رسوایی و ظهور کاذب بودن را درک کنی. ورتقب و اینی معکم رقیب. اونگاه چی عذاب الهی آمد در این بخش بهش اشاره نشد. فرمود ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، که اینا همون رهد او بودن که عزیز بودن در جامعه، و وجود مبارک شعیب اونها را هدایت کرد و اونها هم هدایت پذیر بودن. اینا شدن منعم و صدق اینها ظاهر شد. اون گروه به اخذت الذین ظلموا صیحت، اون صیحه، اون زمین لرزه، اون طوفان، اون ماشیت فسمه باعث رسوایی کفار و ظهور کذب اونها شد. و اخذت الذین ظلموا صیحه فاسروا فی دیارهم جاسمین، اینا مثل یه آدم خوش شده به زانو افتاده، رفود پیدا کرده، متحجر شده، جامد شده، جسدهای سردشون در اون محل مونده. طور نکشید که آثار اونها کلن از اون منطقه رفت بربست. فمود که علم یقنو فیها، این یقنو فیها مشابه این در همین سوره مبارکه هود بود و در سوره مبارکه اعراف هم که شرح حال همین گروه شعب گذشت، اونجا هم به این صورت بیان شد. آیه 90 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. بعد میفرماید این که ما به حیاتنا خاتمه دادیم. اونجا مشخص شد که غنی فی الارض، یغنا فی الارض، لم یغن فی الارض، این یعنی چی؟ در قرآن کریم فرمود به این که ما اینها را اونچنان ریشه‌کن میکنیم که گویا اصلا در این سرزمین نبودن. کل لم یقنه فلامس او بلامس، قبلا این معنا که لم یقنه بلامس بمانند و این گذشت به این صورت بیان شد. گاهی انسان یه بوته هایی که تازه جوان زدن و طول اونها به حد 1 سانتی متر است، این را از زمین میکنند. خب یه جوانه، یه بوته که تازه علفی که از زمین سبز شده و حد اکثر طول او 1 سانتی متر است، وقتی دم بکند فردا وقتی سری بونجا بزند معلوم نیست مگر او چقدر ریشه دار بود، چقدر در عمق زمین بود. معلوم نیست که اینجا یه بوته 1 سانتی کنده شد یا نه. اما یه چنار کهنسالی که سالیان متمادی در عمق این زمین ریشه داره، اگه کسی ای رو دیروز از این سرزمین بکند تا مدت ها این چاله هست. فرمود اینا که ریشه های فراوانی داشتن، در این سرزمین اعراقی داشتن و از نامی داشتن، ساریان متمادی مستقر بودن، ما طور اینها رو ریشه کم میکنیم مثل اون بوته 1 سانتی که علم یقن بالامس، گوی اصلا دیروز در این سرزمین پهلوی نبود، قجری نبود. اینجور ما ریشه کن بکنیم هیچ اثری از اینها نیست. که علم یقن بالامس، این در اونجا که دارد که علم یقن بالامس با این بیان روشن می شود، در اینجا کلمه امس ندارد. فرمود به این که ما اینها را اونچنان ریشه کن کردیم که گویا اصلا در سرزمین نبودن و اینها اونچنان از اذهان مردم هم رخت بربستن، از تاریخ فاصله گرفتن که فقط یه محقق باید کتابهای تاریخ را جستجو کند یا آثار باستان شناس باید این آثار زیر زمینی را حفاری کند تا اثری از اینها بیابد. کلم یقنو فیها الا بعدن لمدین کما بعدت ثمود، که این زیر قصه با صدر قصه هماهنگ است. در صدر جریان قوم شعیب نفرمود ما به اهل مدین پیام فرستادیم، برای اهل مدین پیامبر فرستادیم. در همین سوره مبارکه هود آیه 84 این بود که و الی مدین اخاهم شعیبا، نه به قوم مدین، خود مدین را محور سخن قرار داد. در پایان قصه که رد العجزه علی صدر است او علی صدر است، باز هم سخن از مدین است، علی بعدن به مدین. ولی در جریان صالح و هو که یکی را برای عاد فرستاد، یکی را برای ثمود، اونجا داد و الى ثمود اخاهم صالحا یا و الى عاد اخاهم هودا. لذا در اونجا سخن از قبیله است، اینجا از قبیله یاد کردن کما بعد از ثمود. در جریان شعیب سخن از شهر است، در زیر هم باز سخن از شهر آمده، فرمود کما بعد ثمود، ارا بعدند مدین کما بعد ثمود. نسبت به امت مرحومه نه، در نسبت به امت مرحومه دو چیز را عامل رفع عذاب دانستن، اگر هر دو رخت بربندد بله ممکن است. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اگر استغفار معذرالله رخت بربندد، جامعه اهل استغفار نباشد، چون وجود مبارک رسول کرامی علیه و آله آلاف و تحیط و سنا حضور ندارد، ممکن است عذاب جسیم بیاید. ولی از اون جهت که حجت خدا به منزله پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، باز ممکن است عذاب جسیم به اون صورت برای امت اسلامی نیاید. خب نه دیگه، نجات اهم از رفع است و از دفع. لذا در باره غالب این عذاب ها در جریان حضرت نوح هم همینطور است که ما این نجات دادیم، در باره حضرت هود هم همین است، در باره حضرت صالح هم همینطور است، در باره حضرت موسی و هارون سلام الله علیهم اجمعین همین است، تربیه نجات پیدا کرده است. این نجات اهم از دفع و رفع، یعنی حادثه که پیش آمد، خدای سبحان نمیگذارد مؤمنان به دام عذاب بیافتند و عده‌ای را که کافرانن گرفتار عذاب میشوند. بنابراین توهم جبر و اینها هم اصلا وجهی ندارد، چون خدای سبحان در همین آیات افعال را به خود انسان مثل شعیب سلام الله علیه اسناد میدهد، ولی توفیق را منحصرا از ناحیه خدا میداند. وجود مبارک شعیب کارها را به خود اسناد میدهد، چه اینکه کارهای مؤمنان را به خود اونها نسبت میدهد، تبهکاری تبهکاران هم به خود کافران نسبت میده. بنابراین توهم جبر ناسواب است. ما توفیق الا بالله، این توفیق یعنی خدای سبحان اون نورانیت را عطا کرده است که در سایه اون نورانیت ما این کارها را به وفق اراده و انجام بدیم. اصل توفیق را خدای سبحان به همگان عطا میکند، منتهی عده و تخصموه و وراءکم ظهریات. اول در پیشا پیش آدم بود، در قلب آدم بود، در اثر بی‌اعتنایی اینا که حب دنیا را از کل خطیه، زمینه تعلق دل به دنیاست و قطع علاقه دل نسبت به ماسوای اینها یعنی ذات اقدس اله است، کم کم این از جلوی چشم و از جلوی دل به پشت سر قرار میگرد، میشد و تخصموه و وراءکم ظهریا. توفیق هم مراتبی دارد، درجاتی دارد که عالی ترین مرحلش عصمت است که نصیب انبیای الهی میشود. مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو سه روایت در ایمان و کفر در جلد دوم همین اصول کافی است نقل میکند که اونها هم از قرر روایات هم. یکیش ظاهرن تا مجلد اول است که انبیاء علیه السلام از کجا می فهمن به مقام شامخ نبوت رسیدن، می فهمن یوفق و بزالک. در باره مؤمنان هم سوال میکنن که اشخاص از کجا می فهمن که مؤمن واقعی هست، فرمان اون هم یوفق و بزالک. ای کسی تسلیم را در خود بیابد، این فلا ورد به هدای امینه دای و حکمون که فی ما شجرت بین هم سملا یجدو فی انفسیم هر جنب ما قضیت ویسل به تسلیم ها. ای کسی در درون خود سلم را احساس کند که نسبت به صاحب شریعت سلم است، مطیع است، این معلوم می شود مؤمن است و مسلم است. توفیق خلاصه درجاتی دارد، نازلترین درجهش همین است که انسان به انجام واجب ترک حرام موفق بشود و عالی ترین درجه توفیق هم مسئله قسمت است. این هیچ ناظر به جبر و امثال جبر نیست، چون که اونها هم توقع کثرت گرایی در مسئله اجتماعی یا دین را نداشتن، یعنی بودن برای که شعیب سلام الله علیه برهان را اونچنان اقامه کرده است که بر اساس توحید مجالی برای کثرت‌گرایی غیر موحدان نیست. والحمدلله رب العالمین.